بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنة على اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله من با اشیان ثم ملکه که یکی از مسائل بیع فضولی که کسی چیزی فضولی یعنی بفروشه بعد مالک بشه و اجازه بده. عرض کردیم در اون مثال که روز جمعه فضولی یعنی زید کتاب امر را به بکر فروخته، به جای اینکه برن از امر اجازه بگیرن که مال او فضولیان فروخته شده، خود زید فضولی روز شنبه این کتاب را از عمر خریده. مالک عمر بوده ولی این به جای عمر نشسته و مالک کتاب خریده، حالا اجازه میده. آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ به عنوان اینکه من با شیئن فضولیان ثم ملکه، عمده دلیل کسانی گفتن که این باطله روایات بود که دلیل سابع شیخ اسدالله تستری بود. خب عمده در اینجا فهم روایاته، یعنی فقه الحدیث. فقه الحدیث یعنی شناخت معنای کامل احادیث اهل بیت علیهم السلام. شیخ انصاری به این روایات اعتماد کردن و توجیه کردن، گفتن برای دلالت داره بر فساد. اما آمدن فساد را دو مرحله کردن در مقابل صحت که دو مرحله داره، صحت تأخلیه و صحت فعلیه. گفتن اینا دالدن بر فساد، نفی صحت فعلیه است، اما منافات با از اول باید درست شما. گفتن برای این که این دلالت دارن بر فساد شیخ انصاری، ولی نفی صحت فعلیه را میکنه. در بحث فضولی بحث در صحت تأخلیه است، بس نفی صحت تأخلیه نمیکنه و دلیل بر بطلان بیع فضولی نخواهد بود. این توجیه شیخ انصاری بود. گفتن سید فقیه یزدی اشکال کرده و درست رفت است که نه، این روایت اگر دلالت داشته بر فساد اطلاع دارن، هم نفی صحت تأخلیه هم نفی صحت فعلیه. بنابراین توجیه شیخ انصاری نسبت به این روایات درست نشد. خب بعد با کلامی از امام رضوان الله علیه عرض کردیم. امام رحمت الله علیه با اون آدرس که عرض کردیم روایات دو دسته کرده. اول روایات عامه، لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ما تملک، لا بیع الا فی ملک. اینا روایات عامه. دو روایات خاصه ای که در خصوص یک مورد عین خارجی را میگه بخر، اون شخصی میگه برو بخر و من به تو رب میدم. در اون قسمت اول فرمودن به این که این روایات مختلق است، ساخته شده، برای که مسئله مهمی ما بین ما و عامه محل اختلاف بوده. ما قائلیم به این که بیع کردی فزمه، ولو کسی الان مالک نیست، هیچ یک از مصادیق اون رو مالک نیست، ولی بعدا میره تهیه میکنه، اشکال نداره، چرا که در سلف عجل داره، اینجا عجل هم نداره، ولی هر دو صحیح هن. ولی اما بگن در سلف صحیحه ولی در حال صحیح نیست. این روایات نظر داره، این روایات ساخته شده برای تصحیح قول عامه. عجب مختلقه، نه خیر، ما بر حسب روایات که در باب هفتم و هشتم از ابواب عود خواندیم قائل بر این که بیع حالن کلی پر زمه ولو لیسه انده ولا یملکه و فعلا، صحیح است، اشکال نداره. روایت خواسته را هم دقت بفرمایید که ایشان جوابی که دیروز گفتیم در تمام روایات این را گفتن هم متمشی میشه. و آن این بود که ائمه علیه هم اصلاً که میفرمایند که قبلا نفروشید و که ندارید، بعدا برید فضولیان است، بعدا برید بخرید از صاحبش و بدید با اون شخص، اشکال داره. باید اون لم مطلب را فهمید. اینا فکر کردن دقت که از این جهت اشکال داره که میخوان بفرمان که من با اشیئن ثم ملکه، در صورتی که مالک نیست و فروخته، اگر فروخته ایجاب قبول خوانده به طور لازم انجام گرفته، گفتن پاسد این کار نکنین. فکر کردن هم ماننفیه داره میگه، در ماننفیه اگر بره قبلا بفروشه و بخره بعدا مالک بشه اشکال پیدا میکنه، اما نه، این روایت نظر دارن به نفی ربا. در تمام اینها نظر دارن به نفی ربا، چون برای کسی که به این فرم میگه این ماشین خیلی ماشین خوبیه، مال کسی دیگه است، این شما اگر بخری به من بفروشی من به شما اینقدر شما رب میدم، اربوه که کذا و کذا. تمام در این زمین است که دلالی است، یک عامل. عامل اون کسی است که این ماشین ببینه خوشش میاد، دلال اون کسی است که میره این ماشین را میخره به این آدم، به این عامل میفروشه. خب اینجا علت این که اهم فرمودن این کار را نکنید آیا همونه که من با اشیان سوما ملک هست یا چیز دیگه است؟ فرمان اینجا ربا با لازم میاد در چند صورت. این که فرمان این کار نکنید برای فرار از رباست، چون کسی که میره اون ماشین میخره به چون ما میخره، اگر ماشین میخره برای او، یعنی اجازه داره از او، حرف او فهمیده که گفته برو بخرد بره به این به اینی ها بعدا به من بفروش، اگر ماشینی برای او میخره خب پولیش هم این خودش داره میده دیگه، آیا ماشینی در ذمه او میخره بعدا ملزم است که این را ادا کنه؟ این از ما به وفای اداء دین از طرف او این پول را میده، مثل قرض میده به اون طرف، او میده مثل قرض دیگه، بعدن میاد از اون همین پول میگیره با ربحی میشه ربا، چون برای اینکه در قرض به هر شکلی اضافه رباست و حرام. این یک صورت اینطور که رفته ماشین خریده برای او به عنوان کلی در ذمه او، بعدن خودش پولش داده برای اداء دین مافی ذمه او، ولی نرفته همین پول بگیره، اربوه که کذا و کذا اضافه گرفته، اون اضافه میشه ربا، چون در قرض به هر شکلی اضافه رباست. این یک. اگر دخیل قبل از خریدن پول را به اون قرض داده به نیت او، پول مال او شده قرضن و به اون پول که مال او شده کتاب را خریده، بعدم بره باز هم ربا از اون میگیره، باز هم ربا میشه، چون برای که قرض حتی اضافه بیاد میشه ربا. خب اما یه صورتی که مرابحه میشه، اضافه ربا نگیره یا ربا بگیره میشه مرابحه. مرابحه اینه که اون بگه چند خریدم به دقت منفعت دیدم، وقتی به چهار قسمت تقسیم کردن دیروز، بگه به عنوان مساومه، که اونجا که اخبار از ربا، اخبار از اون که چند خریده نباشه. اگر دخیل منفعت به اون بده بشه مرابحه، اگر منفعت به اون نده بشه تولیه، کم بکنه بشه مبازعه. این چهار قسم بهیر خواندیم. امام فرمان به اینکه چون در اینجا مردد بوده بین اینها، اینه که امام فرموده قبلا به این واقع ساختید، ایجاب قبول خواندید که بعضی سوارش مستلزم رباست، گفته نه، گفته اشکال نداره. بس نظر امام این بود، نظر امام معصوم، نظر امام معصوم بوده که مبادا به ربا بیفتید، از این جهت گفته قبلا معامله کردید و نه سوال میکردید که اگر معامله کنن بعد سوارش مستلزم رباست. این مربوط نیست به بحث ما در این صورت، از این از اون جهت نیست که فضولیست و اینو بگیم من با عشقین سوام ملکه، از اون جهت است که اگر قبلا معامله واقعی ساخته باشن به عنوان بی این سواری پیدا میکنه. بعض از سوار مستلزم رباست. این که امام سوال کرد آیا بی قبلا واقعی ساختی یا واقعی نسازید، این گفته نگفته لا بسه. تمام روایات رو امام تنزیل کرد بر این صورت، گفته بنابراین این اخبار هیچ دلالتی بر اون چه شیخ انصاری بگه نداره، اینا فقط نظر به اون جنبه ربا داره. این هم کلام امام، ما الان مشغول فقه الحدیث این احادیث هستیم. بس از نظر امام رضوان الله علیه هیچ کدام از این روایات دلالت بر فساد بیع فضولی که محل بحث ما هست ندارن، اینا به جنبه دیگه نظر دارن. این نظر امام است. خب این باید نظرها را ما بدانیم، وقت بعدا ببینیم کدام یک از نظرها قبول بکنیم. این نسبت بحث فقهی ما. اما نسبت بحث غیر فقهی روز چهارشنبه ما عرض کردیم به این که در نهج بلاغه در نامه 31 که حضرت امیر علیه السلام برای فرزند حسن مجتبی علیه السلام نوشته، از اول که آغاز میشه این که اوسی که یا بنی به تقوالنا و امارت قلبک، به تقوالنا امر میکنم و دلت را آباد کن. درباره قلب و دل خیلی بحث کردیم که براد از قلب در قرآن کریم روایات ما چی آخه این کجاست؟ مخصوص از اون لحم سنوبری قلبی که مرکز پخش خونه به تک گوشته، این نیست، مطلب بالاتر از اینه. بالاخره انسان، هر انسانی هم قلبی داره، آیا قلب خودشه یا یک ظرفی؟ حاضر قلوب و اوعیتون خیرها آقاها، این خب بالاخره یک مطلب عرفیست، مثل اینکه هر کس در بدن خودش، در وجود خودش، بدن نمیگه بدن مادی، در وجود خودش یک کانونی را در نظر میگیره، اون دل من هست، دلم خواست، دلم نخواست، دلم سوخت، دلم نسوخت، صاحب دلان فلان فلان، این بالاخره یک چیزی هست، بله هست بالاخره، یا خود شخصه، یک کانونی است در وجود شخص، در روح شخص، ولی اون مادی بیشتر از این میدانیم که هست و اینم روایات ما بود. از این میگذاریم و نوره و بالحکمه، دلت را به حکمت نورانی کن. کلمات مهم نیستن، از عناصر قرآن و روایات ماست. حکمت چیه معناش؟ در 20 جای قرآن کلمه حکمت آمده، ولی آیا منظور از حکمت چیه؟ برای نمونه حالا این 20 جای قرآن شما بدید، این کلمات که در قرآن مجید مربوط به حکمته، تا بگیم چه باید بگیم. مثلا یوت الحکمت من یشا و من یوت الحکمت فقط اوت خیرن کسی را، خداوند هر کس را که بخواد به او حکمت بده، ولی به هر کس که حکمت داده شد بدانه که خیر کثیری به او داده شد. این چیست حکمت؟ آیه 269 سوره بقره است. و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه و علم ما یشاء. این آیه خیلی محتواش بالاست. داوود جالوت را کشت، برای جریان در بنی اسرائیل بوده. طالوت یک نفر بوده که اون را پیغمبر معین کرده، پیغمبر اون از قال لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. اون پیغمبر اون زمان غیر از حضرت موسی است، بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی. اون پیغمبرم طالوت را معین کرد، اون سرکرده و فرمانده لشکر، برن از این وقت که اولیش یک چونه چرا کردم کنن تالوت ملک نداره لمیوت سعت هم مدن مال فکر میکردن کسی مال داره باید فرمان روای دشگر باشه مثلا قرآن جواب داد شما مال که مهم نیست که خداوند دارم به او قوت داده در علم و جسم اولا که قوی شجاع دیدم علم داره بره شما خلاصه رفتن یکی از قصص های خیلی جالب قرآن است رفتن اولا خدا بهشون امتحان کرده که امتحان پس دادن خلاصه رفتن وقتی رفتن قتل داوود و جالوت اون پادشاه هم که میخواستن به او بجنگن اون جبار ظالم جالوت بود اسمش فرمانده است با از این طرف تالوته بله اون جالوت قتل داوود و جالوت داوود هم در اون جنگ حضور داشت جزء سپاه بود داوود جالوت رو کشت حالا ببینید کشتن و از میان برداشتن دشمن درس بزرگیه چقدر اثر داره فاتح الملک و الحکمه و الدمامه وقتی دشمن کشتی در جهاد خدا به شما هم ملک حکومت میده هم حکمت میده هم علم بس فرمه که علم و حکمت و حکومت همه در گرو جهاده تا جهاد نکنید آیه عجیبیست در این معنا تا دشمن را از میان بر ندارید تا جهاد نکنید خداوند به شما نه حکومت میده نه حکمت میده نه علم میده و قتل داوود و جالوت و آتی الله الملک یعنی حکومت ولی حکمت که معنا میکنه حکمت چه؟ و علم ما ایشا معلوم میشه حکومت و ارزش و حکمت یعنی ارزش داره و بله ارزش ها و حکومت و علم همه در گرو آن است که جهاد کنید و دشمن را از میان بردارید بعضی خیال میاد که نه خیر همش ما بایستی مدارا کنیم همش باید ما نرمش نشان بدیم قرآن اینجوری نمیگه قرآن میگه به این که ولی یجل و فیکم غلظتن اونا باید غلظت و خشونت شما را درک کنن تا این چنین نباشه نمیتونید شما کار بکنید جلوی کارهای شما را میگیرن ریشه شما را اصلا میکنن برایت خلاصه در 20 جای قرآن خیلی این کلمه حکمت آمده همش آموزنده است حتی خداوند به پیغمبر ما میفرماد و انزل الیک کتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم یعنی خداوند به تو هم کتاب داد قرآن هم حکمت داد و علمک ما لم هم علم داد برای میشه حکمت خیر از علمه چیز دیگری است حکمت لقد آتینا لقمان الحکمه به لقمان ما حکمت دادی و نشکر لله خب آیات را 20 جای قرآن یادداشت کردم کلمه حکمت آمده خب آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه در حفظ المیزان کلامون فی معنی الحکمه در تفسیر آیات سوره جمعه سوره 62 قرآن مجید که پیغمبر صلی الله علیه و آله گذکیم به علیم و کتاب و حکمه بر اونجا فرموده کلامون فی معنی الحکمه حکمت برای چیه؟ حکمت یک معنی در فلسفه داره حکمت نظری و حکمت عملی که مرحوم آیت الله شهید مطهر رضوان الله تعالی جلد 7 مجموعه آثار شهید مطهری بسیار بسیار عالی در چندین جلد چاپ شده جلد 7 ایشان معنای حکمت نظری و حکمت عملی رو البته این اصطلاح است در اصطلاح فلسفه در اصطلاح فلسفه حکمت رو دو قسمت کردن حکمت نظری و حکمت عمل حکمت نظری به اون میگن که در تحت اختیار ما نیست راجع به حقایق این عالمه اون سه قسمت کردن خود حکمت نظری را خود حکمت رو دو قسمت کردن نظری و عملی هر کدام را هم سه قسمت کردن حکمت نظری یعنی علوم الهی و ریاضی و طبیعی اون چه مربوط به خداشناسی است یک دوم اون چه مربوط به علوم ریاضی است هندسه و حساب اینا اون چه مربوط به علوم طبیعیه، علوم طبیعی معرفت الارض، معرفت النبات، معرفت الحیوان، اینا علوم طبیعی هست. این سه تا حکمت نظری هست، علوم الهی، علوم ریاضی، علوم طبیعی، یعنی موجوداتی که حقایق این جهان را تشکیل میده و از تحت اختیار ما خارجن، خدا اینجور قرار داده دیگه، مربوط به شناخت نظام هستیه. خب این میشه حکمت نظری. اما حکمت عملی، حکمت عملی اون چیزی که در اختیار ماست، این هم سه قسمته: اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدن. اخلاق علم اخلاقه، مربوط به ساختن خود شخصه، انسان باید خودش با روحیات و ملکات اخلاقی بسازه که معراج السعاده و جامع السعادات. این کتاب های اخلاق مربوط به همین موضوعه، این میشه علم اخلاق. تدبیر منزل مربوط به خانواده است، انسان علاوه از خودش مسئولیت هم در برابر خانواده داره برای ساختن و مدیریت صحیح و اسلامیان. سوم سیاست مدون، یعنی سیاست شهرهای، ساختن مملکت. این دیگه مربوط به سیاست مدارانه، کسانی که سیاست مداران، اینا باید مملکت را و جامعه را بر اساس عدالت بسازن. اون اولی حکمت نظری بود، این حکمت عملی بود. حکمت عملی باید و نبایدها را بحث میکنه، باید چی این باشه، باید چی این نباشه، و این سه قسمت بشه: اخلاق یک، تدبیر منزل دو، سیاست مدون سه. اما حکمت نظری مربوط به باید نیست، به باید اینا نیست، چون در اختیار ما نیست. علوم الهی و ریاضی و طبیعی، این بیانیست که حکما فلاسفه دارن. آیات الله مطهری هم در جلد هفتم مجموعه آثار این بحث را ذکر کرده که حالا ملاحظه میکنید. خب کلام آیات الله طباطبایی خیلی مهمه، در تفسیر المیزان جلد 19 در آیات سوره جمعه، سوره 62 قرآن مجید، به مناسبت اینکه یعلم الکتاب والحکمه والذی وصفهم رسول منهم یتلا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلم الکتاب والحکمه. اونجا شن حکمت را یک مفسر قرآن با اون دقت و با اون معلومات سطح بسیار بالا داره حکمت معنا میکنه. ایشان بالاخره دو سه صفحه بحث درباره حکمت را، حکمت را این چی معنا میکنه؟ میگه حکمت یعنی یک سنتی، یک جهان بینی که هر ملتی میگه یک حکمتی داره، اون تا حکمت الهی ما داریم میگیم صحیح. میگه وثنیه بت پرستی حکمت دارن، یعنی اون عناصری که اون فرهنگ، اون کار فرهنگیم بهتره، هر ملتی یک فرهنگی داره، بر اساس فرهنگش کار میکنه. بت پرستی خیلی فرهنگ دارن، بر اساس بت پرستی خودشان، بودا یا همینطور. بالاخره اما اسلام خودش یک فرهنگ خاصی داره، و حکمت یعنی فرهنگ اسلامی، حکمت یعنی اون فرهنگ الهی، فرهنگ اسلامی. به مناسبت این آیه آیت الله طباطبایی، آیت الله طباطبایی به مناسبت این بحث، این آیه خیلی جالب بحث کرده، دو تا روایت هم ذکر میکنه، چون بعدش داره به آخرین لما یلقا بیهم و بر از الکیم از پیغمبر سوال شد. خب پیغمبر یعلم و مردم اون زمان را در امیین را کتاب و حکمت و زکیهم اینا، اما به آخرین من هم یک عده بعدن خواهند آمد، لما یلحقو بهم، اینا بعدن ملحق خواهند شد، در زمان پیغمبر نبودن. اینا کیانن؟ پرسیده از پیغمبر کیانن. ایشان میگه که مجموع بیان چند تا از جاهای دیگه هم نقل میکنه. پیغمبر دست داشت روی شانه سلمان، فرمود که از رجالی از فارس، از عجم، همشهری های این سلمان و فارسی هستند، اینا هستند که اینا ملحق میشوند به جامعه اسلامی اون روز. و جامعه را بارور میکنند و برومند میکنند. وقت دو تا حدیث کنیم، یکی لوکان العلم فسریا دلالت و رجال من پارس، یکی لوکان الایمان فسریا دلالت و رجال من پارس. علم و ایمان هر دو شده بود. اگر علم و ایمان در سریا هم باشه، سریا یک مجموعه است در آسمان، پارسیش پروینه. در این از 400 خورشید تشکیل شده، در کتاب دانش استفزاران ننوشت به مدارک، از 400 خورشید تشکیل شده، یک مجموعه است به نام سریا و پروین و 300 سال نوری هم با زمین ما فاصله داره. پیغمبر فرمود اگر علم و ایمان در سریا هم باشه، مردم ایران اونها رو به دست میارن. بله، خب اینه به مناسبت حکمت ذکر کرده، در نظر شما باشه تا انشالله بعدن.